اللهم صل على محمد وآل محمد.
به تقدس اسم عظمت یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو معارف، سلام میکنم به یکایی که شما وقت و اوقاتتون بخیر باشه. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم. من عباس علی توفیقی گوینده در کنار همکاران عزیزم اکبر طالبی نیا تهیه کننده، روح الله مثنوی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی، انشاءالله تا ساعت 12 در کنار شما خواهیم بود با نوبت کاری صبحگاهی در روز دوشنبه 9 مهر ماه سال حمایت از کالای ایرانی که مصادف هست با 21 محرم 1440 هجری قمری. تفسیر سوره مبارکه حدید آیات 4 تا 6 به بیان ارزشمند آیت الله جوادی آملی در اولین برنامه یعنی برکرانه نور تقدیم حضورتون میشه که دعوت میکنم شنونده باشید.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
هو الذی خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بحث در جمله مبارکی وهو معكم أينما كنتم بود. در این جمله فرمود خدای متعالی با همه شما در همه حالات هست. معیت دو قسم بود، یک قسم معیت قیومیه بود که شامل هر موجودی خواهد شد، یک قسم معیت خاصه که همراه با رحمت و لطف است بود که شامل اولیا و مؤمنین مخصوص می شود. ندیم در باره معیت قیومیه هر تعالی، چون خدای متعالی حقیقتی است نامحدود، صفات ذاتیش هم که عین ذات است حقایق نامحدود است. قهرن علم و قدرت هر نامتناهی خواهد بود، لذا حضرتش به کل شیئن محیط است. این احاطه همه جانبه خدای متعالی را قرآن کریم در آیات گوناگون با حفظ درجات و مراتب تبیین کرد. در بعضی از آیات می‌فرماید شما به هر سمت متوجه باشید به خدا رو کرده اید. لله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. شما از هر طرف بخواهید رو بیاورید به خدا متوجه می شوید. مرحله اولا این بود شما به هر سمت رو بیاورید می توانید به وجه الله متوجه باشید. مرحله دوم از اون سمت بیان می شود که خدا به شما نزدیک است. این قرب الهی که خدا به بندگانش نزدیک است در چهار مرحله با تفاوت این مراحل و درجات بیان می شود. مرحله اولا بیان اصل قربت که خدای متعالی به بندگانش نزدیک است. در سوره بقره فرمود و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب که اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ که در این آیه کوتاه هفت بار با ضمیر متکلم از خودش نام برد. در این آیه اصل نزدیکی به قرب اله مطرح است که من نزدیکم، دور نیستم. در سوره اذا وقعه می فرماید اون کس که محتضر است ما به او از شماها نزدیکتریم. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تندرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. فرمود ما به این محتضر از شما که در کنار بالین او هستید نزدیکتریم. خداوند سبحان به انسان از دیگرانی که کنار او نشستند نزدیکتر است. اگر اولیای مریض به این بیمار نزدیکند، پرستارانش در کنار او هستند، خداوند سبحان به این محتضر از نزدیکان و پرستاران او نزدیکتر است. و نحنو اقربو الیه منکو ولیکن لا تبصر. از این مرحله قوی تر در سوره قاف بیان کرده که ما به انسان از حبل ورید او نزدیکتریم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی او با خبریم. زیرا و نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما به او از اون رگ حیاتی او به او نزدیکتریم. نه تنها از دیگران به او نزدیکتریم، بلکه از نزدیکترین عضو او هم به او نزدیکتریم. خدای متعالی از چشم ما به ما نزدیکتر است، از گوش ما به ما نزدیکتر است، از حبل ورید ما به ما نزدیکتر است. که هیچ عضو جارحه نیست که نسبت به ما از خداوند سبحان نزدیکتر باشد. این مرحله سوم. مرحله چهارم که عالی ترین مرحله قرب الهی است در سوره انفال بیان شده که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. بعد از اینکه ضمن چند آیه دستور جهاد و مبارزه را داد، فرمود در برابر کفار نه هراسید. اونگاه فرمود این دستور جهاد و فرمان قیام و دفاع شما را زنده می کند. امتی که جهاد ندارد زنده نیست. امتی که اهل دفاع و مبارزه نیست زنده نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گرچه همه دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عامل حیات است، ولی این فرمان در سایر دستورات نیامده. بعد از دستور نماز نفرمود اقیموا الصلاة، بعد استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، گرچه نماز عامل حیات است. بعد از دستور روزه نفرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، گرچه روزه عامل حیات است. بعد از دستورات حج و زکات و دیگر عبادات نفرمود اینها شما را زنده می کنند، ولی وقتی در سوره انفال ضمن چند آیه مسئله جهاد و دفاع و مبارزه علیه کفر را ترک کرد، فرمود این دستورات عامل حیات شماست، شما را زنده می کنند. نظیر اون که قصاص عامل حیات یک امت است، ولکن فل قصاص حیاتون یا اولی الالباب، جهاد هم عامل حیات یک امت است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. لذا مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب قیم کشف الغطا می فرماید گرچه صلات عمود دین است، اما یه خیمه باید باشد تا اینکه یک عمود او را حفظ کند. جهاد سازنده اون خیمه است، نماز ستون این خیمه است. ستون بی خیمه نقشی ندارد. یک خیمه باید باشد تا اینکه با ستون انسان او را بلند کند و در زیر سایه او را سر ببرد. جهاد بافنده و سازنده خیمه دین است، نماز ستون دین. بنابراین این تعبیر بلند قرآن در باره خصوص مقاتله و جهاد و مبارزه علیه کفر است که میگوید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اصل نزول این کریمه در زمینه جهاد است. گرچه همه دعوات و فرامین رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا عامل حیات است، لذا اون طوری که در جوامع اسلامی آمده مخصوصا از طریق اهل سنت، وقتی مشغول خوندن یک نماز مستحبی بود ظاهرن، حضرت او رو صدا زد و این تأخیر کرد، نماز را تمام کرد، بعد به خدمت حضرت زد. حضرت فرمود من که تو را خوندم چرا نیامدی؟ گفت مشغول خونده نماز بودم. فرمود مگر نمیدانی که خدا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ نمیدانی ما هر چی میگوییم عامل حیات شماست؟ نمیدانی اگر دعوت هم را لبیک میکردی زنده میشدی؟ گرچه همه دستورات اونا حیات بخش است، اما محور این آیه و مورد نزول این کریمه جریان جهاد است. اونگاه در ذیل این آیه فرمود و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. بدانی چه خدا بین انسان و خود انسان فاصله است. اینجا سخن از حبل ورید نیست، سخن از انسان و قلب انسان است. این قلبی که قرآن روی او تکیه می کند که همون لطیفه الهی به جان انسانی است، نه یک گوشت خاصی که در قسمت چپ بدن قرار دارد و مؤمن و کافر هر دو اون قلب را دارند، انسان و حیوان هر دو اون قلب را دارند. اون قلبی که اگر یک وقتی میل به گناه کرد خدا می گوید این قلب مریضه است، همون جان آدمی. در سوره احزاب به همسران رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا دستور می دهد که شما در سخن گفتن رقیق و نازک حرف نزنید. لا تخزعن بالقول فیتبع الذی فی قلبه مرض. مبادا اون نامحرمی که دلش مریض است با شنیدن صدای نامحرمانه طمع کند. در این کریمه میگوید اون مردی که با شنیدن صدای زن تحریک میشود او قلبش مریض است. در سوره مائده میگوید در زمان جنگ و نبرد بین اسلام و کفر اونها که قلبشون مریض است گرایشی به سمت کفار دارن، میگوین شاید رژیم اسلامی شکست بخوره. تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیه یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. فرمود میبینی اونها که قلبشون مریض است یک گرایشی به سمت کفار دارن، میگوین شاید اسلام پیشرفت نکرد، شاید اسلام شکست خورد، ما چرا رابطه خود را با کفار بد کنیم؟ اون که با بیگانه رابطه سیاسی نامشروع دارد، قرآن میگوید قلب اون مریض است. این قلبی که مریض است نه همین قلب مادی است. و اگر درباره عده‌ای فرمود فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا اونها که از اظهار شهادت در محکمه عدل اله خودداری میکنن، فرمود کسی که کتمان شهادت بکند قلبش معصیت کرده است و من یکتمها فانه آثم قلبه، یا درباره دیگرانی که آیات الهی را نمیبینن میگوید لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، چشمانشون نابینا نیست اما دلشون نمی بیند. این قلبی که کور است همون جان انسانی است که در اثر تبهکاری نابینا می شود. فتحصل که ان القلب فی لسان القرآن الکریم، همون جان آدمی و روح انسانی که حقیقت انسان را تعمیل می کند خواهد. در این کریمه سوره انفال می گوید خدا بین انسان و قلب انسان حائل است، لذا چیزی را که ما میخواهیم بفهمیم قبل از اینکه ما بفهمیم خدا میفهمد از قلب ما چی میگذرد. هر تصمیمی که بخواهیم بگیریم اول خدا میداند بعد ما. لذا اگر کسی خود را به خدا بسپارد، خدا در تصمیم گیری او اثر میگذارد، گاهی تصمیم نمیگیرد یا از تصمیمی گرفته منصرف میشود. چه امیر المؤمنین علیه السلام فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود. من میبینم در صفحه جانم خدا اثر میگذارد، عظیمت را فسخ میکنم، چیزی را که من معتقد شدم عقد بستم گره بستم او میگوشاید. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم و حل العقود. پس قدرت خدا در درون ما از خود ما به ما نزدیکتر است. اینطور نیست که خدا بیرون از حقیقت ما باشد و از بیرون دخل و تصرف کند. اگر خدای متعالی بیرون از حقیقت ما بود که محدود بود سبحانه و تعالی، پس قدرت او در درون ذات ما احاطه دارد و در همون درون دخل و تصرف میکند. از این تعبیر رساتر فرض ندارد که قرب الهی را برای ما تبیین کنیم، که بیابیم خدای سبحان به ما از خود ما نزدیکتر است. و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبه. این چنین نیست که ما در کارهای ما مستقل و مفوض باشیم که خدا بیرون از قلب ما بخواهد دخل و تصرف. اگر بیرون از جان ما باشد دیگر داخل و فر اشیاء لا بالممازجه نخواهد، می شود خارج عن الشیء بالمزایده، و این با نامحدود بودن سازگار است. و اگر ما یک موجودی می بودیم که قدرت حق در درون ذات ما احاطه پیدا نمی کرد، ما می شدیم صمد، در حالی که موجود ممکن اجوف است و معتمل کما فی الروایه. بنابراین اون قدرت در درون ذات ما هم احاطه دارد که اگر ما خواستیم تصمیمی بگیریم او میتواند جلوی تصمیم ما را بگیرد، نه اینکه از بیرون فقط هدایت کند نه در درون هم تصرف می. اونهایی که تحت ولایت الهیان صحنه قلبشون کاملا در تحت تدبیر الهی است. بنابراین این چنین نیست که ذات ما یک موجود مستقلی باشد و خداوند سبحان از بیرون ناظر ذات ما باشد. اگر بیرون از ذات ما ناظر بود و به درون ذات ما احاطه نداشت می شود محدود، در حالی که او به کل شیء محیط است. بنابراین این مرحله چهارم قرب الهی است که به درون ما از خود ما نزدیکتر است.
و هو معکم اینما کنتم،
در هر جا که باشید. افراد از در قرآن کریم سه قسمتند. بعضیا هر جا باشند خیر و پربرکتند، بعضیها هر جا باشند بی اثر و بی برکتند، و بعضیها هم بین الامرین. درباره عیسی مسیح سلام الله علیه در سوره مریم این چنین فرمود که عیسی مسیح میگوید قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیاً و برن به والدتی و لم یجعلنی جباراً شقیاً و السلام علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیاً ذالک عیسی ابن مریم. میفرماید من هر جا باشم با برکتم، در همه شؤون مرکز برکته. خدا میفرماید هو معکم اینما کنتم، با این انسانی که اینما کان مبارک است خدا با او هست. در همه کارها حیز و برکتی از خدا میبرد و به دیگران میرساند. لذا سامن الحجج علیه السلام میفرماید مهمترین ادواری که برای انسان هست سه دور است: دوره میلاد است، دوره وفات است و دوره بعث او در قیامت. و عیسی مسیح سلام الله علیه این سه دوره را با برکت گذروند. لذا خدا در قرآن از زبان او نقل می‌کند که و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حی. امام هشتم علیه السلام فرمود هیچ مقطعی از این سه مقطع مهم نیست و هیچ سه مرحله از این سه مرحله حساس‌تر نیست: مرحله ولادت، مرحله وفات، مرحله بعث در روز قیامت. و اونها که از هر نقصی به اذن الله رهیده اند و به هر کمال میسر به اذن الله رسیده اند زبانشون این است که و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حی. این می شود جعلنی مبارکاً اینما کنتو. در مقابل این مثلی را قرآن کریم ذکر می کند که این مثل تبیین حال کفار است که جز شر و شقاوت چیزی از اونها مشاهده نمی شود. و اون مثل در سوره نحل است که فرمود ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر على شیء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر. مثل ذکر میکند مثل اون بنده‌ای که کل بر مولاست و هر جا مولا او را میترستد بی خیر و برکت برمیگردد. اینما یوجهه لا یأتی بخیر. این گرچه مسهل است اما میتواند بیانگر حال کفاری باشد که در سوره ابراهیم مسهل اونها را شجره خبیثه دانست که اجتست من فوق الارض مالها من قرار، درخت پلید میوهش تلخ است و جز تیغ و میوه تلخ و آثار مشعوم چیزی ندارد. اینها عمرشون مانند شجره خبیثه ای که اشتست من فوق الارض مالها من قرار است که هیچ خیر و برکتی از اینها مشهود نیست. اینها مصداق اینما یوجهو لا یأت بخیرن. گروه سوم کسانی هم که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، یک مقدار عمل صالح یک مقدار عمل طالح، اینها را به هم مخلوط کردن. خدای متعالی با هر انسانی در هر حالی از این حالات سراسه هست. و هو معکم
اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. سر این که بصیر تعبیر کرد در بحث قبل به استناد آیه 61 سوره یونس گذشت که در اون آیه فرمود هر کاری را که شما ها میکنید در مشهد مایی، ما شاهدیم، نه تنها عالمی میبینی، شما در حضور مایی، نه این که ما از غیب بدانیم، چون با شما این در حضور ما دارید خلاف میکنید. و الله به ما تعملون بصیر، له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. این کلمه له ملک السماوات والارض در این قسمت باز تکرار شد. در آیه دوم فرمود له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. خدای متعالی چون هو الاول، مصدر همه چیز اوست، آفریدگار همه چیز اوست، پس له ملک السماوات والارض. و چون خدای سبحان هو الاخر است، بازگشت همه امور به سوی اوست، الا الی الله تسیر الامور، پس له ملک السماوات والارض. این طور نیست که نظام خود به خود به سوی خدا برود، بلکه خدا اینها را میبرد. همون طوری که این نظام در تحققشون این چنین نبودن که خود به خود یافت شده باشن، بلکه مبدأ اینها را آفرید، در سیر کمالیشون و بازگشتشون به قیامت هم این چنین نیست که خود به خود برون، بلکه کسی اینها را میبرد. و هو الله چون هو الاول است، پس له ملک السماوات والارض. چون هو الاخر است، پس له ملک السماوات والارض. هم در پیدایش اینها ملک و ملک الهی هن و هم در کمال و نیل به هدف ملک و ملک الهی هن. لذا در آیه دوم که ناظر به صدور اینهاست فرمود له ملک السماوات والارض. در آیه پنجم که ناظر به عروج و سیر و سیرورت اینهاست فرمود له ملک السماوات والارض. اگر در سوره ابراهیم بازگشت همه موجودات را به اله تبیین کرد، فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار، روزی که مجموعه نظام آسمان ها و زمین عوض می شود، روزی که آسمان ها و زمین تبدیل می شوند، این تبدیل یک مبدلی بخواهد. این چه نیست که آسمان ها خود به خود عوض بشوند، این طور نیست که زمین خود به خود تبدیل بشوند. اون مبدلی که سماوات را تبدیل می کند کسیست که و سماوات و مطویاتون به یمینه. این چنین نیست که زمین خود به خود عوض بشود و آسمان ها خود به خود تغییر پیدا کنند. همونطوری که خود به خود یافت نشدن، خود به خود هم عوض نمی شود. اون قسمت که فیما یرجو الی الصدور و المبدع بود فمود له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت، این قسمت که مربوط به رجوع و بازگشت نظام خلقت است الی الله، همون له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. لذا تکرار این جمله کریمه له ملک السماوات والارض به این مناسبت است و الی الله ترجع الامور، چیزی نیست که به خدا برنگردد. در همه موارد معمولا جمع محلا به الف لام ذکر می شود، الی الله تسیر الامور و مانند آن. بیانی را از امام پنجم سلام الله علیه نقل کردن که حضرتش فرمود قرآنی مصحفی در دریا افتاد و همه کلماتش محو شد به استثنای این کلمه الا الی الله تسیر الامور، یعنی همه خصوصیت ها محو می شود و فانی می شود و به طرف اله سیرورت دارد، نه تنها سیر دارد، سیر الی لقاء الله نیست، سیرورت است. این طور نیست انسان را ببرن به یک جایگاه، انسان به اون درجه کاملی که برای یک موجود ممکن میسر است به اون درجه نائل می شود، اونگاه ذات اقدس اله را مشاهده می کند. به اون درجه کامله از فیض الهی می رسد و اون می شود، اونگاه خدای خود را مشاهده خواهد کرد. الا الی الله تسیر و الی الله
ترجع الامور. به اون